لذا من پرهیز میکنم از این که مثلا فرض کنید حتی اگر متهمی هم هست که محکوم هم هست مثلا اسم ببریم یا به این ترتیب، چون ممکنه مثلا ماها توی حوزه ای اطلاعاتمون در اون خصوص یا در اون موضوع اون مقدار نباشه، یا من شخص خودم رو تلقی میکنم. به همین جهته که پرهیز کردن از این که مثلا بگیم این وزیر یا اون مسئول اون سازمان یا اون نهاد این رو گفت و این حرفا، من حداقل علت یه قدری عقب‌تر بودم، کم اطلاعی خودم هست، احتیاط نه، کم اطلاعی خودم رو عرض میکنم. یک نکته. نکته دوم که بفرمایش آقای دکتر یقینی همراهی میکنم اما ممکنه خود ما هم دچار اون بشیم، این هست که ما منافع و مصالح ملی کشور رو قربانی همین مچگیری های میان جریان ها و رقبا قرار بدیم. توجه میفرمایید؟ ما واقعا اون که گفتم کل ما دخلت امتون لعنت اختها، که یک فرهنگ قرآنی است که همیشه دیگران رو نکوهش بکنیم. بالاخره حالا ممکنه من و آقای دکتر یقینی وزیر نیستیم، معاون وزیر نیستیم، ولی ممکنه مثلا ما هم در یه جایی مسئولیتی داشته باشیم که همین نکته در مورد ما باشه. من خیلی وقتا مرور میکنم اون جایی که هستم، میگم نکنه مثلا منم یک کاری انجام میدم که بعد وقت خودم برگردم پشت سرمو نگاه بکنم اینجوریست. یعنی انصاف دو طرفه این رو اقتضا میکنه که همونطور که اشاره کردن ما در پیکره مدیریتی کشور در همه سطوحش اونجوری نیست که همه وبا زده و آنفولانزا زده باشن. توجه فرمایید با همه جریان ها، یعنی واقعا اینجا تفاوتی که دارم این هست که حتی اگر یک ممکنه مثلا گرایشی به یک جریان داشته باشم، در این داوری به هیچ وجه اینجوری نیست که بگم ما همه دولت هایی که از دهه مثلا اول دهه 60 تا الان که دهه 90 هستیم اومدن، اما بالاخره نقصایی هم داشتن، کاستی هم داشتن، اما اینجوری محکوم میکنم. حالا من اگر از این جریان هستم بگم اون قبلیه، اون اگر اون قبلی هم بگم این یکی. این هم ملاحظه دوم. و متاسفانه در کشور در همه دوران ها همین اتفاق افتاده، یعنی بیش از این که مردم به این نتیجه برسن، افراد برای اینکه خودشون رو رها بکنن مدیران ترجیح دادن به اینکه بخشش هم فرافکنی پروجکشن کنن. این اصل. اما این نکته ای رو که شما این دو تا وارد در اون بحث نبود، اما سوالی که شما پرسیدی که آیا این واقعا چیز زیادی است، این اتفاقهایی که افتاده، این خلأهایی که ما از اون تعبیر به فساد اقتصادی میکنیم، بدون تعارف باید بگیم بله، اینا بیماری هایی است که من در این چند نکتهش میخوام به شنوندگان عزیز عرایض رو تقدیم بکنم. اولا اینکه در نظام جمهوری اسلامی با این که میخواهد خودش رو جنبه الگویی برای جهان قرار بده و بتواند مدل مدیریتی نزدیک به سالم رو با در نظر گرفتن اینکه بالاخره این حاکمیت هم در بعد اجراییش بشری است، در بعد اجراییش بشری است، در بعد مبناییش الهی است، اما در بعد بشری است، من و شما هم که معصوم هم نیستیم و داریم کار بکنیم، چون میخواد این الگو رو نشون بده، خیلی بیشتر زیر ذره بینه، هم برای داخلی ها هم برای بیرونی ها. برای داخلی ها ثم جعلناکم فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. آقا گفت آقا ما شما رو قرار دادیم ببینیم شما چه عمل میکنید. مردم ما به ویژه بالاخره نسل های قبلی، حتی امروز یکی از سوالات جدی که برای نسل جوان ما مطرح هست، امروز بعد کارآمدی است. یعنی شما اگه گفته آقا من به هزار دلیل اثبات میکنم که جمهوری اسلامی برآمده از آیات قرآن از احادیث، میگه اصلا من با این کار ندارم، اثبات و نفیش هم کار ندارم، شما باید نشون بدید این حاکمیت نسبت به حاکمیت لایکی که در کجا هست چقدر توانسته خدمات بهتری رو در همه ابعاد زندگی نشون بده. لذا چون در مقابل این پرسش قرار داریم، یه نقطه سیاه کوچیک هم که روی پوست و بدن این نظام به وجود بیاید، این هم قابل اهمیت است. چون فهم این یک نکته. مطلب دومی که وجود دارد به نظر من میرسه که ما در خصوص برخورد کردن با این موارد تسامح کردیم و به نظر مثلا فرض کنید که اگر مشخص بشه یه جرمی 5 سال پیش اتفاق افتاده، آیا دستگاه‌های ما در 5 سال پیش ناتوان بودن کشف اون؟ اگه ناتوان بودن پس این دستگاه باید درست بشه، حالا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی، هر چه بتوانیم. دو اصل رو آقای فروغی بهش توجه بکنیم. یکی این که تا اونجایی که ممکنه قانون‌ها سریع، شفاف و قابل تأمین برای همه افراد باشن. دو این که این پیوست میان نظارت، همطور که اشاره کردن، اگر شما فقط اومدید گفتید که یک نهاد بر بقیه نهادها به صورت در واقع عمودی چیز میکنه، اما اگر نه، نهادهایی بودن که توانستن این نظارت تقابلی رو درش اعمال بکنن، تا حد زیادی میتونه جلوی
خیلی متشکرم. چرایی عدم موفقیت با مراجعه مجدد به امام در بیان مؤلفه های این مسئله بعد از لحظاتی از لسان آقای دکتر یقینی شنیده خواهد شد. شما بخیر، همچنان با رهنما در خدمت شما هستیم. بس گرم، جدی و انشالله تا این لحظه مفید و مؤلفه‌هایی که با مراجعه به امام از آقای دکتر یقینی میخواییم بشنویم انشالله.
بله، عرض کنم مسئله شریف شما، خب در دور قبلی برنامه مطالب خیلی مفیدی جناب آقای دکتر فکری فرمودند که قابل استفاده است، و اینکه بخاطر نظام ما از بُعد اجرایی، بُعد اجرایی که میگیم یعنی تحقق نظام بر روی زمین، بُعد اجرایی که میگیم منظور قوه مجریه نیست، این بُعد اجرایی که میگیم شامل همه قوا و همه ارکان نظام میشه،
مقام ثبوت.
بله، بشری است.
بله،
مقام اثبات.
مقام اثبات،
نه در مقام ثبوت،
مقام اثبات میشه.
بله، نه این اجراییش رو میگم، اجراییش مربوط به مقام اثبات، اون در مبانیش در مقام ثبوت.
بله، یک نظام بشر، چنانکه حکومت معصوم هم از رده معصوم به پایین تر، چنانکه خود معصوم هم البته بشر است، اما بشر معصوم، اما از رده معصوم پایین تر میشه یک حکومت غیر معصوم و خطا پذیر، نه از بابت معصوم، از بابت این که خود معصوم قرار نیست همه کار رو خودش شخصا انجام بده و کارگزارانی خواهد داشت که اون کارگزاران ممکن است انسان‌های خوبی باشن، ممکن است انسان‌های متظاهری باشن که معصوم چون مأمور و مکلف است که به ظواهر حکم بکنه بهشون اعتماد کرده است به حسب ظاهر، و در هر صورت اینها ممکنه کارهای خوب و یا بدی انجام بدن، چون که تاریخ هم گواهی همین ماجراست. پس بنابراین اگرچه معصوم خودش معصوم است، اما حکومت معصوم، سازمان حکومتی معصوم، معصوم نیست و درش خطا اتفاق میفته.
همون زمان از امیر هم بود و متعلق
و زمان حتی رسول الله صلی الله علیه و آله ما این رو می‌بینیم. این نکته که ایشون می‌فرمان واقعا تأسف آوره که اگر یک فسادی مال 5 سال پیشه اگر که معلوم نشده، خب این برمیگرده به اشکال نهادهای نظارتی، اگر معلوم شده چرا درست باش برخوردن، چرا یک عده‌ای یک حلقه خاصی یا یک خط قرمزی داشته باشن که آقا به ما نباید نزدیک شوید، چرا این تو چیزی وقتی مقام معظم رهبری میفرمان اول از من و خانواده‌ام نظارت رو شروع بکنید، چرا یکی تو دو سه یا پایین‌تر نظام قرار دارن باید خط قرمز داشته باشن؟ این مایه تأسفه و همین اینها سبب میشود که رهبری و نظام یک سری مسائل رو خار در چشم و استخوان در گلو در یک دوره تحمل بکنه و بعد از طی شدن اون دوره بتونه حق رو احقاق بکنه. چون که نمونه واضح و صریح این در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله برمیگرده به اون ماجرای کشتاری که از یکی از مسلمانان خالد ابن ولید انجام داد به بهانه جمع‌آوری مالیات که پیامبر به شدت کردن و امیرالمومنین علیه السلام رو فرستادن برای جبران اون خسارت‌های جانی و مالی که این فرد به گروهی از مسلمانان وارد کرده بود و محضر الهی هم عرض کردن خود من از عمل خالد بیزم. اصل ماجرا هم در حوادث سال دهم هجرت در جلد دوم کتاب فروغ ابدیت حضرت آیت الله سبحانی اومده. شنوندگان محترم میتونه مراجعه کنن، نه الان جاش هست که بنده توضیح بدم. یا مثلا در حکومت امیرالمومنین این مطلبی که عرض میکنم در کتاب اختیار الرجال کشی است. حضرت یکی از فرزندان عباس رو به حکومت بصره گماشتن، او بیت المال رو خالی کرد و فرار کرد رفت مکه. حضرت براش پیغام دادن که این چه کاری بود کردی؟ گفتید من حقم خیلی بیشتر از اینا بوده، تازه به اندازه حقم برنداشت. این که کسی بیت المال رو حق خودش بداند، این یک زمینه فکری داره. حضرت آیت الله جوادی امولی در تفسیر آیات مربوط به قوم لوط میفرمان اون لحظه‌ای که حضرت لوط به قومش گفتش که این ها اولای بناتی اطهر لکم، اینها برای شما هن اطهر لکم، اینها برای شما پاکیزه‌ترن، اونا میگن که حالا این تعبیر قرآنی خاطرم نیست ولی معناش
اینه مولانا فی بناتک من حق انک لتعلم ما نريد.
احسن. حضرت آیت الله جوادی امولی فرمان این حکایت از این داره که اونها صرفا از روی هوس سراغ این گناه نرفتن، بلکه یک مبنای تئوریک برای خودش ول تدارک دیدن که این توی هیچ تفسیر دیگه‌ای تا قبل از تفسیر حضرت آیت الله جوادی امولی نیست. البته ایشون متواضعانه نسبت به استادش میفرمان من این رو از المیزان استفاده کردم، ولی از المیزان به راحتی این مطلب قابل دریافت نیست. خب اینا یعنی یه مبنای تئوریک برای خودش درست کرده که میگه من حقم بود که بعدش بعد پیامبر امیرالمومنین اومدن در مسجد و فرمودن به مردم که من به پسر عموی پیامبر شما اعتماد کردم و او اینطور خیانتی کرد. خب یعنی در حکومت معصوم این اتفاق میفته. اینی که بنده میخوام عرض بکنم معنی این نیستش که ما خودمون رو تبرئه بکنیم بگیم خیلی خوب پس در حکومت، نه، منظورم این هستش که ما باید در مبارزه با فساد صریح باشیم و در این مورد اتفاقا احتیاط در عدم احتیاط است. البته اونجایی که قیدی که آقای دکتر فرمودن علم باشه، در دادگاه ثابت شده باشه و یا به تواتر رسیده باشه، شایعه نباشه، که یک تفاوت ظریف علمی بین تواتر و شایعه وجود داره که الان فرصت نیست بنده در این مورد توضیح بدم. تواتر باشه یا در دادگاه ثابت شده باشه، در این صورت نه، ما وظیفمون این هستش که اعتراض بکنیم و با صراحت مبارزه کنیم و در این مورد به مولای خودمون و رهبر خودمون اقتدا بکنیم، اول امیرالمومنین علیه السلام و بعد وصی ایشون و نائب ایشون حضرت مقام معظم رهبری. حالا یک نکته ای که اون چرایی رو من در چند ثانیه عرض بکنم خدمتتون، من فکر میکنم دلیل کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد اقتصادی، کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد در عرصه فرهنگی است. یعنی اگر که انقلاب در عرصه فرهنگی همینجور که مقام معظم رهبری هم فرمودن در عرصه فرهنگ و اخلاق توانسته بود موفقیتی بیش از این به دست بیاره، قطعا در عرصه اقتصاد هم میتوانست موفقیتی بیشتری به دست بیاره. یعنی مشکل اونجاست، وگرنه میتوانیم بگوییم هیچ جایی، همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، هیچ نقطه‌ای در نظام جمهوری اسلامی نیست که نتواند تحت نظارت قانونی قرار بگیره، چون رهبری هم دیگه بالاتر از رهبری نداریم که رهبری هم تحت نظارت خبرگان. وقتی مقام معظم رهبری این شکل هستن، نهادهای زیر مجموعهشون و نهادهای دیگر ذیل قوا وضعیتشون مشخص. پس هی با اضافه کردن نهادهای نظارتی و با اینکه بگیم آقا بعضی از نهادها از نظارت فرار میکنن، این مشکل حل نمیکنه. ما باید بریم اون اصل مشکل فرهنگیمون رو حل بکنیم تا این مسئله حل بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر یقینی، علاقمند بودم مؤلفه ها رو بقیه‌اش رو هم بشنویم که شاید بره برای فرصت دیگری.
اون تجمل گرایی و دوری از ارزش ها اینها رو هم بنده عرض کردم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. فکر کنم فرصت جنبندی برنامه به
جناب من به نظرم میرسه که اگر بخوایم ذهن شنوندگان عزیز رو یه قدری سامان بدیم با البته عرایض آشفته من، مطالب سودمند آقای دکتر یقینی، به این نکته باید توجه کرد که اولا ما به عنوان کسانی که جزء بدنه جامعه هستیم و خودمون رو به عنوان بخشی از کسانی که مدیریت جامعه در مورد اونها اعمال میشه میبینیم، نه از موضع مدیران این پاسخ ها رو عرض بکنیم، نسبت فساد و نابسامانی در مدیریت کشور در مقایسه با آنچه که جزء خدمات حاکمیتی است مقدار و حجم زیادی نیست و این رو باید به عنوان یک نقطه مثبت نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد، اما همون مقداری هم که هست باید برای اون علاج کرد. سه تا پیشنهاد رو برای این دارم. یکی این که فساد رو به معنای عامش ببینیم، در فرمایش‌های دکتر یقینی هم بود که ممکنه فساد فرهنگی یا ضعف فرهنگی، حالا نگیم فساد فرهنگی، زمینه ساز اونها بشه، ضعف قانون و تجربه مدیریتی، و سوم عدم وجود نهادهایی که به صورت مستقیم مانن این کار رو به عهده بگیرن. بخش دیگری که به نظر میسه باید جنبندی این مطالبش توجه بشه این هست که ما حداقلش در تجربه هایی که در خود جمهوری اسلامی به وجود آمده یه بازنگری باید بکنیم، ببینیم در کجاها بوده که بستر پدید آمدن. من همیشه در پدیده‌های اجتماعی گاهی اوقات مثلا شما می‌بینید میگید یه اتفاقی افتاد، بعد میرن اون اتفاق رو درمان میکنن، اما مهمتر این هست اون بستری که منجر به رویش این شده باید. مثلا شما نگاه بکنید، ما در قوانین بانکی به عنوان یکی از معضلات اساسی داریم که این رفت و آمدهای مالی و این تبادلات مالی عمدتاً زمینه‌ساز این میشه، باید اونجا رو در واقع، اگر چنانچه بازگشت به تجربیات اجرایی کشور در اجرا، هم باز میگم همین تعبیر همکار ارجمندم، منظورمون قوه مجریه نیست، در اداره کردن کشور آنچه را که زمین ساز پدید آمدن فساد به انواع مختلفش بوده اونها رو بازنگری بکنیم، باز بین بردن این بسترها به کاهش فساد در کشور نهل بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فکری، آقای دکتر یقین، از شما خیلی ممنونم. بس خوبی بود، انشالله که شنوندگان هم استفاده کرده باشن. کمی گفتگو کردیم در باره این که چقدر موفق بودیم در مبارزه با فساد یا چقدر موفق نبودیم، کم و کیف اینو بررسی کردیم و البته به چرایی هم پرداختیم و آقای دکتر فکری ما رو کمک کردن که با سراحکار پیشنهادی برنامه رو به پایان برسیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز کمال تشکر رو دارم. تا هفته آینده و راهنمای دیگر، خدا نگهدار.
برنامه رهنما رو با هم شنیدیم که پیرامون اندیشه های حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. اما نماز عید سعید فطر به معونت رهبر انقلاب تا دقایق دیگر در مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آغاز میشه که به محض شروع این مراسم به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. اما ارتباط ما برقرار شد با همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای صدر که در مصلای تهران مستقر هستند. آقای صدر سلام، صبح شما بخیر، عیدتون مبارک.
منم خدمت شما خانم نجفی سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنونده‌های خوب بزرگوارمون، شنونده‌های عزیزی که الان دارن از طریق امواج رادیو گفتگو صدای من رو می‌شنوند و جای شما و اون دسته از عزیزانی که در مسیر مصلا نیستن و دارن صدای ما رو می‌شنوند اینجا خالی می‌کنم. در بین خیلی جمعیت عاشقی که آمدن تا بعد از یک ماه بندگی نماز خودشون رو اینجا، اون دو رکعت عشق و دو رکعت شکر رو در مصلای بزرگ تهران، در این فضایی که شاید جمعیتش اینقدر زیاده که در هیچ نقطه از کشور چون این جمعیتی نیست، این که اینطور میگم بخاطر اینکه ما در هر نقطه، هر محله، هر کوچه و خیابان نماز عید فطر رو میبینیم که داره برگزار میشه، ولی اینجا جمعیت انقدر زیاده که متفاوته و آمدن اینجا تا در یک چنین عظمتی نماز جماعتشون رو اقامه بکنن که ثوابش مطمئنن چندین برابر میشه. و چقدر قشنگه خانم نجفی بزرگوار که رو صورت هر کس که نگاه میکنید شما لبخند رو میبینید، تبسم رو میبینید، شادی رو میبینید، نشاط رو میبینید. و با یکی دو نفر صحبت کردم، گفتم دلیل این نشاطی یا نظر شما چیه، یه نفر یه جمله گفت امروز عیده و مطمئنن خدا بهمون عیدی میده. وقتی ما یقینیم که خدا بهمون عیدی میده چرا خوشحال نباشیم؟ چرا شاد نباشیم؟ اینجا همونطور که مردم دارن به سمت مصلا میرن، به سمت محل برگزاری نماز دارن حرکت میکنن، زیر لبشون این ندای تکبیری است که از امام رضا به یادگار مونده برای ما، که الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد الحمد لله علی ما هدانا. خدا رو شکر میکنن به خاطر همه اون چیزهایی که خدا بهشون عنایت کرده، ولله الشکر علی ما هدانا. این چقدر قشنگه، این تکبیری که با هر قدم که برداشته میشه بر لب جاری میشه و میرن مردم خودشون رو آماده بکنن برای خواستن بهترین خیر و برکت، بهترین خیر و برکتی که خداوند به محمد و آل محمد عطا کرده. در قنوت نماز از خدا این رو میخوان، از همون خدایی که در قنوت نماز میگن ای خدای اهل کبریا و عظمت، ای خدای اهل جود و جبروت، ای خدای اهل عفو و رحمت و تقوا و مغفرت، و بهترین رو از این خدای بزرگ و مهربان طلب میکنن. واقعا اینجا حسال عجیبی داره، حسال قشنگی داره و دیدنیه. یعنی اگر کسی میخواد زیبایی رو ببینه باید بیاد اینجا و این جمعیتی رو ببینه. به سمت مصلای بزرگ امام خمینی در حال حرکت هستن و دارن میرن برای اقامه نماز. نفس الان که از قبل از طلوع آفتاب، گرچه مراسم رو اعلام کردن گفتن که حالا نماز ساعت 8:30 آغاز خواهد شد، حدود 8:30 دقیقه، و از حدود ساعت 7 هم گفتن مراسم شروع میشه، 7:30، ولی از قبل از طلوع آفتاب، از همون موقعی که بعد از نماز صبح خب درهای مصلا باز شد، خیلی ها حرکت کردن اومدن. من قبل از طلوع آفتاب توی مسجد بودم، الان دارم یه صحنه ای رو میبینم، بذار خواهم نجف این صحنه رو براتون توصیف بکنم.
خواهش میکنم.
یک پدر بزرگی روی
بله، ارتباط ما قطع شده با صدر، اما خوش به حال شما دوستان عزیز شنونده و همه کسانی که از ماه مبارک رمضان استفاده بردند و استفاده بردید و خودتون رو به خدا نزدیکتر کردید. مجدداً ارتباط ما با آقای صدر، گزارشگر خوبمون در مصلی تهران برقرار شد. آقای صدر، در خدمت شما هستیم. قرار بود از یک پدر بزرگوار که روی ویلچر هستن برای ما بگی.
خواهش کنم. پدر بزرگواری که از جلوی من رد شدن روی ویلچر، دقیقاً در کنار ویلچر ایشون چرخ نوه ایشون بود، دو نفر در کنار هم دیگه، و این پدر بزرگ نوش داشت صحبت میکرد و داشت باهاش بازی میکرد. حالا مادر اون فرزند داره داشت، یعنی همین الان باز من اجازه بدید برم نزدیکتر بشم به این بزرگواران، مادر داره اون چرخ بچه کالسکه بچه رو حرکت میده و پدر خانواده هم داره ویلچر پدر بزرگ رو، و همه با هم دیگه آمدن. زوجهای جوانی که اینجا آمدن امروز خیلی قشنگه و دیدنی حضورشون، خانواده هایی که اومدن دستاشون رو بچه ها دست پدر و مادر گذاشتن، یکی و دوتا هم نیستن و خیلی برام جالبه. صحبت میکردم باز من با بعضی از این عزیزان، یه سرشون که روز اولی هستن، خصوصا دختر خانوما، که چه حس قشنگی دارن. و بعد وقتی به صحبت میکردم پدر و مادر میگفتن بچه ها بیشتر یه جایی ما رو ترغیب اون کردن، بریم بریم و زودتر بریم، و عجله کردن که خیلی زود برسیم و بتونیم توی صفوف نماز یه جای خوب داشته باشیم و جا بگیریم. اینا همه همش اون لذت و زیبایی هایی که امروز اینجا میشه دید و واقعا قشنگه، و دلیل همه این قشنگی ها هم بعد از یک ماه عبادت و روزداری و بندگی در محضر خداوند، اون نشاطی که در وجود همه ما ایجاد شده و باعث شده که بیایم شکرانه اون رو به جا بیاریم با دو رکعت نماز عید سعید فطر. هر چقدر از اینجا برای شما بخوام بگم خب نجفی کمه، هر چقدر بخوام از این زیبایی ها و از این
سعادت شما که در اون فضا کمه. قرار دارین آقای صدر، اگر اجازه بفرمایید ما باز هم در فواصل در خدمت شما خواهیم بود و باز هم با شما تماس خواهیم گرفت، ارتباط خواهیم گرفت و در جریان حال و هوای مصلا خواهیم بود.
ممنون از شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. الهی که فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر و روحمان را طاهر بفرما، امروز روز چیدن میوه های شاداب استجابت، دعاهاتون قبول، نماز و روزه هاتون در این یک ماه مبارک رمضان مقبول درگاه الهی. تا دقایقی دیگر نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آغاز میشه که به محض شروع این مراسم به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد. عید فطر روز شکرگزاری از حق تعالی است که در ظلمت جسم چراغ فطرت را نهاد تا همیشه پرتو و افشان باشد و حیات بخش. میزبانت دلت را نورانی و لطیف ساخته و زنجیرهای شیطانی را از دست و پایت گشوده است. اکنون زمان آن رسیده که همه با هم، همه در کنار هم که پذیرایی شده ایم، اجتماعی بزرگ و بس نیرومند بسازیم. الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر. مقام معظم رهبری در باره روز عید فطر می فرمایند عید رمضان در حقیقت عید شکر است، شکر به خاطر توفیق گذراندن دوران یک ماهی ضیافت الهی، شکر روزداری، شکر توفیق عبادت و ذکر و خشوع و توسل به بارگاه کبریایی حضرت حق. حقیقتاً هم برای این شکر انسان مؤمن باید عید بگیرد.
الله اکبر الله اکبر
اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد.